قبل از شروع به بحث ملازمات عقلیه، چون دیگه بحث شما دیگه سوریات مباحث الفاظ رو به امید خدا خواهید بس و دیگه بازش نمی کنید. سیستم معمول و حوزه تا پایه 9 کفایه جلد 1 خدا نکنه برید بکنید گفتم سیستم متعارف و حوزه دیگه شما مباحث الفاظی ندارید تا باید غیر متعارف کار کنید دیگه، باید کار بکنید، خودتون کار بکنید. این مباحث الفاظ دوستان عزیز من چون دیگه تمام شده و میره برای کفایه، بدونید این مباحث الفاظی که شما خوندید اینها ثمرشون رب اختصاص به مسئله استنباط احکام نداره. سابقا گفتم اینها روش فهم متنه. کبراش هم قانون بنا عقلاه، اجمالش رو گذروندیم دیگه. آقای مظفر در مورد کبرا هم یه توضیح اجمالی داد به شما. این کبرایی که بنا عقلاه، خطابات و عقلایی رو در مرحله وجودات لفظی و وجودات کتبی اینطوری معرفی میکنه. آقای مطهری داره که هیچ علمی به اندازه علم اصول در دقت نظر طلبه مؤثر نیست. این جنبه آقای مطهری. شما حتی نه الان علوم و حوزه دید، بخواید شیمی بخونید، بخواید ریاضی بخونید، بخواید با مجموعه اندیشه های مثلا انیشتین به عنوان یه فیزیکدان آشنا بشید، بخواید کتابی بخونید ازش، شما باید بتونید از توی این کتاب مجموعه نظریات اون مرد رو استخراج کنید. این کار با متن و ادب کار با متن و اصول تو مباحث الفاظ با آدم یاد میده. یعنی اگه بنده بعضی وقتا تو خود اصول فقه بعضی از عبارات رو با همدیگه مقایسه میکنم، یه چیزی از تو عبارت میکشم بیرون. خود این چفت و بند کردن اجزاء عبارت به همدیگه خودش خود این کار به خاطر کار اصولی سابقه. خود همین کار که عبارت ها رو با هم آدم بتونه چفت کنه، جمع جور کنه، مقایسه کنه، از توش مطلب بکشه بیرون. و چون شما به عنوان یه عالم، به عنوان یه کسی که در مسیر شدنید، ارتباطتون با کتابا نمیخواد قطع بشه، میخواید همش با کتاب ارتزاق کنید، نیاز به علم اصول دارید. یعنی اگه ملا صدرا یک اصولی قوی نبود نمیتونست تأسیس و پیریزی مکتب کنه. اگه خود شیخ یه اصولی بزرگ نبود نمیتونست پیریزی مکتب کنه. ببینید دوستان، کار علمی یه مخروطه، این مخروط قاعدش وسیعه. همینطور که شما رو به بالا میرید، هی از در واقع وسعت عرضی کم میشه. شما موقعی که وارد یه کار علمی میشید توی علم، تو قاعده این علم، تو قاعده این علم روزانه حجم وسیعی اطلاعات گیرتون میاد. وقتی یواش یواش میرید بالا، یواش یواش حجم اطلاعات میدانی که گیر شما میاد در طول روز کم میشه. اما بالعکس، عمق مطالب باید بره بالاتر. دقت کردی؟ اینم نه سیر سعودیه، این عمق مطالب با فکر باید اتفاق بیفته. فکر لذا اگر کسی دوره ای از زندگیشو تمرین فکر کردن نکرده باشه، وقتی این قاعده رو طی میکنه، مفردات علم رو یاد میگیره، یواش یواش که میره بالا دیگه، چون اهل فکر نیست، متوقف میشه رشدش. لذا میبینید تألیفات، میبینید یه کسی مثلا یه مقدار که کار کرد شروع به تألیفات میکنه، اما تألیفاتش همه دائره المعارف گونه، جمع‌بندی کردن مطالب اعلامه، فکر نداره. باید فکر بکنه. این فکر جای اون حجم اطلاعات رو میگیره، یعنی اون وسعت حجمی اطلاعاتی که قبلا ورودی ما داشتیم الان جاشو باید به فکر بده. همینطور یواش یواش فتیله فکر میره بالا، فتیله اطلاعات حجم میاد پایین، تا به یه جایی میرسید که ممکنه توی کار علمیتون 3 ماه 4 ماه بگذره. اینا صحبت حضرت های جوادی ها، ممکنه 3 ماه 4 ماه بگذره یه مطلب علمی یا 2 تا مطلب علمی تو اون علم تحصیل نکنید. گاهی اوقات اینطوری میشه. ایشون میفهمود من بعض اوقات بعد 6 ماه 7 ماه یه چیز جدیدی گیرم میاد، یه چیز جدید که البته دیگه تولید ایشونه، محصول فکر و محصول کار. حالا وقتی آدم میخواد فکر کنه، حالا من چرا میخواد در مورد اصول داشتم صحبت میکردم، وقتی آدم میره جلو و میخواد فکر کنه دوستان، اینجا این فکر وقتی قوش ایجاد شد برای شما، نیاز به مواد خام دارید برای فکر کردن. تا ابدم استاد ندارید که یک کتاب بگیره برای شما تدریس کنه. الان شما مثلا مکاسب شیخ رو میخونید تو فقه، اما طهارت شیخ رو که نمیخونید، حج شیخ رو که نمیخونید. کتاب های میدانی وسیعی که وجود داره دیگه اونا کار خودتونه. اگر شما نتونید ارتباط با متون رو برقرار کنید، قدرت فکر هم که پیدا کنید کارتون ابتر میشه. هیچ کس منفصل از بزرگان نمیتونه به جایی برسه، هیچ کس. قانون لایتخلف الهی تو رشد علمی. حضرت های جوادی گفتن، مثال میزدن، میگفتن که شما پله میذارید که برید رو پشت بوم، وقتی رفتید رو پشت بوم میندازید پله رو، پله میذارید که برید بالا سقف رنگ کنید، این پله رو اگه زدید زیر پا خالیش کردید، زیر پا خودتون خالی میشه میخورید زمین، چون رو پله ایستادید دارید سقف رنگ میزنید. کار علمی مثل پلهیه که ما میخوایم سقف رنگ باش رنگ بزنیم، یعنی اندیشه های گذشتگان ما رو دوش اونا میایستیم، بعد میتونیم حالا مثلا خیلی که خدا توفیق بده به یه بزرگی که خیلی کار بکنه، شاید بتونه یه مثلا 0.1 میلیمتر یه علمو یک کم جلو ببره تو یک بحثی مثلا، که اینم البته با نقد علمی به وجود میاد، یعنی با بحث و گفتگو و نقد کردن. هی باید شما بشناسی مطالب دیگران رو، هی نقد کنی، هی حرف علمی تولید بشه، علمی ها تا بره جلو کن. این نیاز به ارتباط با متن زیاد داره، نیاز به فکرم داره. یعنی هم تو باید فکرتون رو تقویت کنید، هم باید ارتباطتون رو با متون. یک روز اول بهتون گفتن ادبیات رو قوی کنید، مال این وقتی عبارت رو خواهید بخونید، عبارت عربی بخونید، دیگه گیر نکنید تو عبارت، مخل به فهم نشه. این مباحث الفاظ هم مال این کاره. شما ارتباطتون قطع سیستمن میشه، اما خودتون نباید بذارید این ارتباطتون قطع بشه، کارتون رو باید ادامه بدید، و الا فراموش میشه، میمونه موقعی سربلند میکنه تو جلد یکی کفایی که هیچی یادتون نیست. تو مباحث الفاظ هم کاربردش رو باید یاد بگیرید و پیاده کنید در کارهای روزمره علمیتون، هم ارتباطتون قطع نشه. اینی که دارم میگم خیلی مهمه، فعلا بعدا گیر میکنه آدم. یعنی این مقدار کاری که کرده، این مقدار حجمی که کار کرده، اگر درست اینا رو نگه نداره برای خودش فراموش میشن. اگر فراموش شدن، فراموش شدنش بسیار بدتر از اینه که بلمره وارد نمیشد. اگه آدم وارد نمیشد بهتر از این بود که وارد بشه بعد فراموش بشه، چون فراموشی روح آدمو مایوس میکنه، دیگه آدم کار نمیکنه دوباره. لذا مواظبت کنید ها، مطالبی که الان تو اینجا ارائه شده به شما از مجموعه موجز اصول فقه مطالب دیگه قیمتیه. شما برای آیندهتون اگر اینا رو فراموش بکنید دیگه خیلی اذیتی داره بعدا، خسران. لذا هم حواستون رو بدید هم فراموش نشه، هم یواش یواش با توجه به عمق کاری که توی ما واسه الفاظ پیدا کردید، یواش یواش اعمالشون کنید در مطالعات روزمرتون تو کتب، کارگاهی و کاربردی. بعد ان شاء الله رو فقه و روایات هم پیاده میکنید، اما الان رو متون عادی که دارید کار میکنید هم پیاده بکنید، خیلی موثر. من چی کار میکنم همیشه الان چی کار دارم میکنم این دو سه سالی که با همین به همین روش خودش پیاده کردن اصوله. یه حرفی که اینجا زده با اونجا نمیشه سازگار بشه، اینجا با اونجا نمیشه، اگه عمومیت یه حرف باقی باشه اونجا نمیتونه اینو بگه، همین مقایساتی هست که ما میکنیم، اینا همش اصوله، همش پیاده کردن، همین مقایسه الفاظ اصول ما. ظهور یه حرف اینه اما بخاطر او حرف مجبوریم از ظهورش دست بکشیم، بعض وقتا این کارا میکنیم دیگه. ظهور جمله همینه، یه کسی هم با ما میگه آخو ظهورش که اینه، میگیم بله، اما وقتی فلان حرفم اونجا زده و راه جمع هم وجود داره، اقلایی اینه که ما بگیم که ایشون نتونسته کل مطلبشو برسونه، با او دوتا که با هم جمع بشن رو هم تعدل دال و مدل به در واقع. اینا میشه پیاده کردن اصولی. ما به حمله شایعی داشتیم با همین روش‌های اصولی، با هم دیگه کار می‌کردیم. همین کار رو برای خودتون ادامه بدید. دوستان اگر کسی یاد بگیره این کار رو انجام بده، ناخودآگاه به تولید میرسه. بارم بهتون گفتم یه کسی درست این کار رو انجام بده، ناخودآگاه به تولید میرسه. نه یه بار تولید خودش میخواد عقول بگه، یه بار تولید در حد این که فهمش از نظر آقای مصنف ممکنه غیر از فهمه دیگران میشه. دیدید بزرگا مثلا میگن آقا یه کسی میگه آخوند اینو گفته، یه کسی دیگه فهم اونو تخطئه میکنه، میگه نه خیر آخوند اونو گفته. یه کسی سومی هم میگه آخوند سومی رو گفته. هست دیگه، الان تو درس‌های خارج هست، تو تقریر نظر آخوند سه جور حرف زده شده. اینا مال چیه؟ مال قدرت و اصولی خود اون کسایی که ایستادن و دارن میفهمن. میبینیم مثلا فلانی میگه آخوند اینجا اینو گفته، بعد اون یکی میگه نه آخوند به قیل این که اونجا در جلد دو یه حرف زده، در فلان جای حرف زده، در فلان جای حرف زده، تا مجموعه این یعنی تعدل دال و مدل. الان به مثال اصطلاح اصولی یعنی تعدل دال و مدل. همه اینا رو که بذاریم رو هم مراد جدی متکلم این بوده، قرائن منفصله یعنی که وقتی بذاریمشون رو هم اینو میده. پس ما فهم شما رو قبول نداریم. ناخودآگاه آدم تولید میکنه، این حرف جدید میزنه. اگر درست با متن مأنوس بشه و کار کنه اینطور، شما هم هر چقدر ارتزاق خواهید کرد از متون ارتزاق خواهید کرد. در شرایط کنونی، در زمان کنونی، در زندگی متعارف ما دیگه این که من برم یه زمانی شیخ بهایی مثلا یه 15 تا استاد میدید دیگه نیست. شرایط دیگه اجازه این چنینی نمیده دیگه. ما ایم و این کتب، سرمایه کاری ما این کتب. اگه کسی بخواد دوره علمیشو تکمیل کنه، بخواد رشد کنه، بخواد فکر کنه، بخواد حرف برای گفتن داشته باشه علاوه علمی، یعنی حیات علمیش رو تخته شده نبینه، بگه میخوام ادامه بدم، این باید هم فکر کنه هم ارتباط برقرار کنه. ارتباطتون هم آچارش این مباحث الفاظ. لذا عادت بکنید به تمرین و پیاده کردنش. تمرین دو، بریم سراغ ملازمات عقلیه. دوستان عزیز، ما با توجه به توضیحاتی که در الموجز دادیم براتون، در اصول فقه هم در ابتدا دادیم اما عمده شد در الموجز، در جاهای متعددی که مباحث جزء مباحث عقلی بودن، مثل اجتماع امر و نهی، مثل مخصوصا مقدمه واجب که بنده یادم هست مقدار زیادی مقدمه واجب بود دیگه، طور که تو ذهنمه، ایستادیم با هم یه مقداری پیاده کردیم این مطلب رو. به نظرم تمام مطالبی که آقای مظفر الان تو این مقدمه میخواد بگه رو ما یه بار با هم کار کردیم، تقریبا چیز جدیدی نداره. چون سازمان الموجزان قرار بود سازمان آقای مظفر رو پیاده کنه، ما هم پیادهش کردیم، کارگاهیش کردیم، یعنی مقدمه واجب نشون دادیم که چرا میشه جزء ملازمات عقلیه و هاکذا. الان دوباره میگیمش، اما بدونید این مسئله بسیار بسیار مسئله مهمیه در فهم سیستم فکری آقای اصفهانی و آقای مظفر، که قبلا هم گفتم مورد قبول تقریبا تمامی علما قرار گرفته سازمان. یعنی یا نقد نکردن، یا اگر یا نقل نکردن، یا اگر نقل کردن قبول کردن، معمولا قبول کردن. ناقد بزرگی نداریم برای این سیستم، لذا خوب دقت کن. ببینید توی اصول فقه هم ابتدای موقعی که می‌خواستیم تقسیمات مباحث علمو بگیم، چون آقای مظفر، آقای سبحانی ساختمان کتاب رو نظر مختارش همین سازمان بود، یعنی اولش که ارائه کرد گفت تنقسم المباحث الاصوله الى اربعه مباحث، یه خاتمه هم داره. بعد کتابشو به سبک کفایه تألیف کرد. من هم چندین جا تأکید کردم که این سازمان جدید نیست، این مطلب تو حرفای آخوند هم وجود داره، تو حرفای شیخون الاعظم هم وجود داره. اول اصول، اول تقسیمات علم و اصول هم کردیم، بهتون گفتم شیخ تو استصحابش هم همین حرفو زده. پس مطلب به نظر میاد خودش بالجمله جدید نیست، اما بالجمله طرح‌ریزی کل مباحث علم و اصول تو این سازمان کاره آقای اصفهانی بوده.
شهید صدر
ناقد این سیستم نیست، حرف جدید داره ها، اما ناقد این سیستم نیست. تبعیت نکرده، اما ناقد این سیستم هم نیست. میگم نه، نقد یعنی بگه علمن اشکالش کجاست
دیگه، چون اینا مباحث علمی که نیستن که شیوه چی در کتاب مباحثی هستن که برهانی که نیستن. اینا رو وقتی طرف قبول نمی کنه میذاره کنار، یعنی
نه اشکال بهش بگه، بگه این سیستم این اشکالو داره. دارم اینو میگم، میخوام بررسی کنیم. آخرش ممکنه بیایم بگیم که در متدولوژی علوم، حالا مثلا نمیخوام برم عقبش رو رسیده کنم که از کجا این بحث به وجود داره، چون خودش دامنه ای داره این بحث، خیلی هم بحث روزیه، بحثم اصالتا منطقی فلسفیه، اما نه منطقیین درست میشه رسیده کردن نه فلاسفه. بهترین کسانی که میشه رسیده کردن اصولیینن، اونم از زمان شیخ بیبر که دیگه فلسفه و اصول و فقه با هم دیگه عملا توی یه جا جمع شد، توی یه حوزی جمع شد. کسانی که فقیه بودن، اصولی بودن، اصولیاشون هم فیلسوف بودن، همشون هم با هم همه اینا رو بلد بودن، اینا خوب رسیدگی کردن به این ماجرا، مسئله تمایز علوم و متد علم و اینا رو بحث کردن. اونجا ممکنه ما قائل بشیم به این که اشکال نداره که ما سه تا متد صحیح برای تقسیم بندی علم داشته باشیم، بستگی بعد میره سراغ اقراض ثانوی که ما که قائل داره یه هست، قائلای بزرگی هم داره. مهم اینه که حالا فعلا ما داریم که اصول فقه میخونیم، ما خود درس خارج نمیخونیم، اصول فقه ما اول کتاب سازمان ها این شکل و هندسش رو کامل توضیح دادیم. سر یه دو تا مسئله مثل مقدمه واجب، مثل اجزا، به نظرم اجزا و مباحث حسن عدل و اینا پیاده کردیم اول کتاب. در ضمن مباحث هم مصادیقی بحث که پیش اومد سعی کردیم پیاده کنیم. مصادیقش هم 4-5 تا مصداق بزرگ داره که همون 4-5 تا اگر مراجعه کنید و موجز اوائل بعضیاش پیاده کردیم. به نظرم مقدمه واجب یادم هست که خوب پیاده کردیم، یکی از مباحثی که یادم هست خود حسن عدل هم خوب پیاده کردیم، اجزا هم پیاده کردیم. خب حالا بریم آقا دوستان عزیز، اولا آقای مظفر بزرگوار، پس من برای جلسه آینده درخواستی دارم از دوستان که مجموعه اطلاعاتشون رو از مجموعه کتاب موجز تو ای بحث که عرض کردیم عرائضی خدمت دوستان داشتیم جمع کنن. اول اصول فقه هم که گفتیم اونم بیارن همشو بذارن رو هم، چون الان وقتشه دیگه که دیگه به یه حساب کتابی برسید، یه محاکمه ای کنید بین مجموعه اطلاعاتتون جمعش کنید دیگه، دردش کنار، چون اینم میمونه برای جلده کفایه ها دیگه، میره تا اونجا. همین الان جمعش کنید تو دردش کنار، یه مشخص باشه این جزوه، این باب، این فایل، این مسئله با مقدماتش و مؤخراتش اینه، جنبندی کل مطالبی که توی دو سال کار کردی جمع بشه براتون انشاءالله. حتما یه زحمتی بکشید چون جای مهمی هم هست، خودش گلوگاهه. خب الموجز بحث کردیم، این مطلب خصوص این مطلب نه تو المنطق نداشت. حالا آقای مظفر توضیح میدم که اولا دوستان عزیز یادتون هست این سازمان مبتنی بر تفکیک بین سقرا و از کجا خود اینو نتیجه گرفتیم؟ این که ما بنامون رو بذاریم بر این که با تفکیک بین صغرا و کبرا بیایم تو میدون تمایز. آفر. یه سیر منطقی چیدیم. شروع این مطلب با یه سیر منطقی بود. از محقق اصفهانی علیه السلام. که ما تو منطق خوندیم و وقتی یادمون بیاد منطق، منطق یه بحث در مورد تصورات داشت مثل محرره، یه بحث در مورد تصدیقات داشت به نام حجت. بحث از معرف که به اصطلاح صناعات خمس مبادی تصوریه علم ها، اینا رو معمولا در مقدمه علم یا مقدمه ابواب میاره. بحثی هم که ما در علم داریم و محل استدلال ما تو محیط تصدیقاته، رد و اثبات خواهی ما تو محیط درست آقا. خب تصدیقات رو اگه بخوایم اکتساب کنیم، آقای مظفر از اینجا شروع کردن که اکتساب تصدیقات با مباحث حجج منطق یا با قیاس یا با استقراء یا با تمثیل. خب این تا اینجا واضحه. حالا ما یه تیکه قبلش شروع، از یه پله قبل شروع کردیم، کسی یادش هست بگه؟ ما الان تو محیط تصدیقاتیم، آقای مظفر میفهمون تصدیقات هم اکتسابشون یا با قیاسه یا با استقراء یا با ما یه پله قبل که ما آقای مظفر شرمنده یه پله بیا عقبتر، منطق خوندیم ما، تو منطق چجوری کار کردیم؟ گفتن اکتساب تصدیق یا با استدلال مباشره یا با استدلال غیر مباشره. متعارف در باب علوم اینه که ما بذاریم با استدلال غیر مباشر کار میکنیم، نه با مباشر. یه مباشر خودگی دوستان میدونن چیه دیگه. حالا که داریم با استدلال غیر مباشر کار میکنیم، حالا بگو آقای مظفر ادامه بده، استدلال غیر مباشر یا استقراء یا تمثیله یا قیاس؟ تمثیلش، استقراءش یا تام بود یا ناقص؟ تام بشه که آقای مظفر گفت حاصل نمیشه. آقای سبحانی چی گفت؟ توضیح ما رو بگو. قضایای شخصیه، اصطلاح منطقی، قضایای شخصیت، لذا چیز جدیدی به ما نمیده، لذا چیز جدیدی به ما نمیده، جمع و تعبیر در واقع. یه حرف رو البته باید رسیدگی کنیم، همونجا هم شما گفتم از شهید صد مطالبی شهید صد داره اینجا، این شهید صد مقابل این دو نفره، حرفایی داریم اونجا برش کنیم. استقراء ناقص، آقای مظفر گفت چند شکل داره؟ چهار یا پنج شکل داره. که از بین اونها کدومش به درد میخوره؟
علت خاموش،
اونی که علت رو کشف کنه، یعنی استقراء معلل. معللش هم برای حیث تعلیلش بازگشت به قیاس. این هم استقراء پروندهش بسته. بریم سراغ تمثیل. تمثیل هم که بهتون گفتیم، تمثیل به ما هو تمثیل مفید ظنه، همون قیاس ابو حنیفه است. اگر قراره هم یه جاهای مفید یقین باشه، کجا مفید یقینه؟ جایی که جهت وجه شبه شما علت حکم باشه. اینجایی که وجه شبه شما علت حکمه، یعنی بازگشت به استقراء معلل که اونم بازگشت به قیاس داره. لذا در باب برهان در فصل ثانیش به شما گفت فرج الامر کله الی قیاس، همونجا براتون توضیح فرج الامر کله الی قیاس، نه یعنی اونا به درد نمیخورن، یعنی اگر به درد بخورن از کانال قیاس به درد میخورن. ای تا اینجا. حالا که ما با قیاس کار میکنیم، قیاسی صغرا داره یا کبرا داره؟ دو تا مقدمه میخواد. پس آقا ما تفکیک و تمایز علممون رو مبتنی بر نظام منطقی اکتساب علوم یعنی قیاس میکنیم. خب بعد اومدیم سراغ مقدمات، گفتیم حالا این دو مقدمه، اگر این دو مقدمه در فضای اصول قرار بگیرند، که ما الان داریم تو فضای کار به مقدمات علم شیمی خو نداریم، کار به مقدمات علم ریاضی خو نداریم، یا علوم دیگه، مردم داره تو فضای علم اصول صحبت میکنه. این دو مقدمه قیاسی که در فضای علم اصوله گاهی اوقات کبرای شما یا حجتونیه که موضوعش ظواهره، یعنی کل ظاهره حجه، ما اینو میذاریم برای مباحث الفاظ، سقریاتش تو مباحث الفاظ رسیدگی میکنه توضیح دادیم. گاهی اوقات کبرای قیاس شما العقل و حجتونه. اگه کبرای قیاس شد العقل و حجتون، میریم سراغ صغراش. اینجا سؤال، صغرای شما چجوری به وجود میاد؟ آقای مدفر توضیح داد برام، آقای سبحانی هم همینه گفت که صغرای العقل و حجتون خودش از یه قیاس تولید میشه. تو باب زواهر کبرا یه استدلال میخواست، از کل ظاهرن حجه رو با یه استدلالی توضیح میدادیم حسب الفهم، اما صغراش که ثقت و افعل ظاهرتون فلوجوم امر وجدانی بود دیگه، نیازی به بحث نداشت، صغرات امر بدیهی بود. دوباره ما تو منطق یاد گرفتیم اگر احد مقدمات قیاس یا کل المقدمتی هر دو نظری بودن یحتاج الی قیاس آخر که او قیاس بیاد اینو اثبات بده، اثبات بکنه. لذا اگه یادتون باشه بحث قیاس مرکب و قیاس مزمر و ها اونا رو که تو منطق او بابو ترک کردن، برای همین کار ترک کردن که یه جاهایی ما چند تا قیاس تو در تو داریم، یه قیاس یه نتیجه میده که این نتیجه سر کبرای قیاس بعدی قرار میگیره یا صغرای قیاس بعدی قرار میگیره. معمولا کبرا باید اثبات بشه، معمولا تو قیاس کبرا باید اثبات بشه. گاهی اوقات صغراش هم امر نظریه، صغراش هم باید اثبات بشه. توی مباحث الفاظ صغرا امر نظری نبود، گیر نداشتیم، اما اینجا صغرای ما امر نظریه، پس خود صغرا هم محتاج به اثباته، یعنی قیاس مقدمی میخواد. گفتیم یه باب درست میکنیم به نام کبریات، همه کبرا رو اونجا بحث میکنیم، یه باب درست میکنیم برای صغریات حجیت عقل که چون سقریات و حجیت عقل خودشون استدلالی هم، بعد استدلال هاشون هم بیاریم تا بفهمیم این سقرای توش چه اتفاق داره. خب بعد که اینو گفتیم وارد قدم بعدی شدیم، حالا این مقدار عبارت بخونم. من الادلت على الحكم الشرعی عند الاصولیین الاماميه العقل إذ يذكرون أن الأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية أربعة، أدلة بر أحكام الشرعية الفرعية چارتان، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فسيأتي في مباحث الحجة وجه حجية العقل سيأتي، أما هنا فإنما يبحث عن تشخيص سقريات ما يحكم به العقل، اون عقلي كالمفروض أنه حجة، که المفروضش رو باید توی باب کبریات رسیدگی کنیم. ایوب هست هنا ان مصادیق احکام العقل الذي هو دلیل على الحکم الشرعی، بحث میشه از مصادیق و حکم عقلی که دلیل بر حکم شرعی. و هذا نظیر البحث في المقصد الاول مباحث الفاظ ان مصادیق اصالت الظهور التي هي حجة، دوباره بازم اینو تو کبریات اثبات کرد. و حجیتها انما یبحث عنها في مباحث فتوضیح ذالک ان هنا مسئلتان، دو تا مسئله داریم. یک انه اذا حکم العقل، که این کبرای بحث ماست، اذا حکم العقل على شیء که انه حسن شرعا او یلزم فیه شرعا او یلزم او یحکم على شیء ان یحکم العقل على شیء که انه قبیح شرعا او یلزم ترکه شرعا به ایه طریقا من از فروق اللتی سیعتی بیانه، حالا هر طور اثبات تونست بکنه، اگر اثبات شد حالا هل یثبت به هذا الحکم العقلی حکم الشرع، یعنی چی؟ آیا یعنی آیا عقل و شارع حجیت داده که عقل وقتی کشف کرد بدونیم اینم یکی از معاخذ شارعه؟ ای انه من حکم العقل هذا هل یستکشف من که ان الشارع واقعا قد حکم بذلک، و مرجع و ذالک الا انه حکم العقل هازا حل و حجت الاولا. ببینیم شعار تنفیذ حجیت کرده به عقل که از این به بعد عقل هم معتبر بدونه، حرف عقل هم حرف خدا بشه، حرف شارع بشه یا نه. و حاضر بس که ما قلنا انما یز کفی مبارس الحجه و لیتا هنا موقع او، اینجا وقتش نیست. و سیعتی بیان و امکان و حصول القطع من الحکم الشرعی من غیر الکتاب و سنه. دوستان این جمله نشون میده که آقای مزفر اگه عقل حجت میدونه از باب قطعه، یعنی عقلی را حجت میدونه که قطعیست. حالا بعدن هم میگه ها این فعلا این جمله رو داشته باشیم. و سیعتی این و سیعتی میگه که ما باعث تو ما باعث حجت میاریمش و سیعتی اونجا براتون اینو میگیم، یعنی این مدارو اگر تونستیم درست کنیم کار درست میشه. بیان و امکان حصول القطع بالحکم الشرعی من غیر الکتاب و سنه و اذا حصل کیف یکون حجه. حالا که این قطع حاصل شد از غیر کتاب و سنت یعنی عقل، حالا چجوری حجته؟ حالا نکته دوم که سقراط که محل بحث ماست، انه حل عقل للعقل که ان یدرک به طریق من الطرق که ان هذا الشيء مثلا حسن شرعا او قبیح شرعا او یلزم فعله شرعا او یلزم ترکه شرعا عند الشارع. یعنی ان العقل بعد ادراکه لحسن الافعال او لزوم الافعال لقبه الاشیا او لزوم ترک الاشیا فی انفسها به ای طریق من الطرق هل یدرک مع ذلك که انها کذلک عند الشارع. اگر عقل تونست بفهمه یه چیزی خوبه یا یه چیزی بده، یه چیزی رو باید انجام بده یا یه چیزی رو نباید انجام بده، خود عقل میگه که این چیزی رو که من فهمیدم شارعم میگه. فعلا اصطلاحات نه دوستان، من اینا رو میدونم بلد و خستگی آور ملالت آور یه هم براتون قبلا گفتم، اما از اول دارم از صفر میچینم میرم جلو. بتونم گفتم اول مستقلات دیگه فرض میکنم هیچی بلد نیست، دوباره میگم چون مهمه، پیچ داره. یعنی الان وسط عبارت یه گیرایی هست، کسانی که فکر میکنن عبارت فهمیدن وقتی میرن کفایی میخورن مقابله با کفایی میکنن تازه میفهمیدن گیر دارن تو همین عبارت، همین دو صفحه سه صفحه‌ای که اینجا تو ملازمات گفتم مقدمه. پس حالا از توی عبارت چی در میاد آقا؟ دوباره توی عبارت ببینیم، دوباره سیاق ببینیم، شروع کنیم عبارتو. ان العقل بعد ادراک العقل، بعد ادراک العقل حسن الافعال لزوم افعال قبح اشیاء لزوم ترکشون فی انفسها، بعد از اینکه اینو ادراک کرد، حالا هل یدرک مع ذلک انها کذلک عند الشارع، آیا حکم میکنه که شارع هم اینو میگه؟ یعنی چی؟ یعنی اون بحث که عقل حسن اشیاء رو درک میکنه مفروغ عنه، یا مفروغ عنه بدیهیه یا مفروغ عنه نظریه، پس باید بره توی علم دیگه ای. یعنی در واقع من الان دارم دوباره یه قیاس میچینم، دعوام سر کبراست که بعد ادراکی که عقل حسن اشیاء رو درک میکنه بفهمیم آیا میگه شارع امین رو قبول داره یا نه. بعد از اینکه حسن اشیاء رو تو صغرا قبول کرد، تو کبرا به نحوه قضیه شرطیه اینو میتونه بذاره گردن شارع یا نمیذاره؟ دعوا سر اینه. آقای مظفر میگه این سوال هاذ المقصد الثانی الذي سمينا بحث ملازمات عقلی عقدنا لاجل بیان ذلك. ذلك یعنی چی آقای حیاتی؟ مشاهدهشو در بیاریم. ذلك یعنی حل یدرک، سوال این. پس اونی که عقل بخواد بحث کنه که آیا من حسن اشیاء رو درک میکنم یا درک نمیکنم، آقای مظفر میگه اون مفروغ نه، بعد ادراک العقل حسن الاشیاء و قبحها. مفهوم شد آقای جعفری؟ عبارتو دارم توضیح میدم. پس الان از این عبارت در میاد که آقای مظفر بحث ملازمات عقلیه رو تو اون صغرا کبرا، صغرا کبرا قیاس مقدمی، سر کجاش داره سوار میکنه؟ سر کبراش داره سوار میکنه. فرض میکنه که صغراش، یعنی اینکه عقل میفهمه این حسنه یا این قبیحه یا بدیهیه یا یه جای دیگه ثابت شده. معناش اینه دیگه، حالا خودش میگه، حالا الان میخواد وارد بشه. پس عبارت معلوم شد، هاذا المقصد الثانی الذي سميناه بحث الملازمات العقليه عقدنا لعجل بیان ذالک، ذالک یعنی سوال، فی مسائل علی النحو الذی سیأتی ان شاء الله، در ضمن یه سری مسائل ما یه سوالو بیشتر نداریم، اونو داریم رسیدگی میکنیم، در ضمن یه سری مباحث و مسائل اما یه سوال بیشتر نیست، همین حل یدرک. این که دارم تأکید میکنم بعد بازش میکنم میفهمید چقدر مهمه ها. حالا و یکون و بهی با این بحث تشخیص سقریات حجیت عهد المبوس انها فی المقصد الثالث. خب آقا شما دوباره الان ممکنه کسی اینجا بگه آقا تشخیص سقریات حجیت عهد که تو نکردی، تو تازه تحصیل کبرای قیاسه، پس شما که تشخیص سقریات نکردی. آقا مدفعه میگه نه، جواب دیگه دارم میدم که اشکال رو میکنم، من دارم میگم سقراش یا بدیه یا توی علمی اثبات شد، دیگه تمایز و علوم مرزشو رعایت کنیم، اون مال یه علم دیگه یا بدی، او تمام خطشو بذار. حالا بیا کبرا رو اینجا من برات اثبات کنم، از مجموع این سقرا و کبرا، کبرا رو که من برات اثبات کردم چون قد سرق الکلام و عن سقرا، این دوتا که به هم منظم بشن سقرای قیاس اصولی ما پا میگیره. حالا یه حرف درست یا غلطتر کنم، فقط میخوام توضیح بدم بگم آقای مظفر حواسش هست، شفاف داره حرف میزنه، داره میگه او سقراه، چون گیر دادنه بشه، با اینکه این عبارت صریح داره میگه که سقراه رو من درست میکنم یه جایی بعد ادراکه، کبرا رو دارم بحث میکنم که حل یدرک که شارعم میگه یاره، بعد که این تموم شد بعد حالا از ضرب ایدو تا با هم دیگه آقا مصطفی از ضرب ایدو تا با هم دیگه سقراط جاست اصولی شکل میگیره، گیری داریم؟ نه. ثم لابد قبل تشخیص صحات سقراط فی مسائل من ذکر امرین یتعلقان بالاحکام العقلیه. چی؟ حالا نمیدونم مقایسش با جاهای دیگه بعدن آقای رحمانی، همین کاری که داری میکنی میشه کار اصولی ها، که این حرف با او حرف های مزفر میسال بیانه، این میشه همون پیاده کردن روش اصولی. حالا فعلا خودشو اول من درست کنم، فعلا در مقام مای شاره هم میخوام بفهمم این چی بود، ملازمات چیه، بعد ببینم حالا این باب جاهای دیگه میسال بیانه، فعلا میخوام خودشو بفهمم بعد مقایسش کنم. احسن. ثم لابد قبل تشخیص هذه السقريات في مسائل من ذكر امرين يتعلقان بالاحكام العقليه مقدمه للبحث، نستعين بين مقدمات على المقصود وهما جانب سيدي
هر عقل و حجت کبرى قياس اصوليه با کبرى قياس مقدمي كه قاعده ملازمه يكي
فرق داره، دو تاش كرد ديگه
ميدونم. الان چون فرمايي كه ما سي سقرا کبرى قياس مقدمي داريم، کبرى قياس مقدمي کجا ميتونه دست شده؟
میخواد الان بحثش کنیم.
نه نه، اون سقرای قیاس مقدمی اون
سن سوق
سقرای قیاس مقدمی که اینه که کلا محکم بلا حکم
به همین حل یدرک فعلا من
اینکه کلیه که آقا و جزئی میخوام بریم مثلا ببینیم تو مسئله اشتباه،
برای همین گفتم مسائل، من هنوز توضیح ندادم که چرا گفتم مسائل.
پس کبراش یا با علاوه مدتون یکی یا یه دیگه؟
نه نه نه، حالا میخوام بحثش کنیم بابام عزیزم، همینجا میخوام بحثش کنیم.
آقا مگه تشخیص سقرایات حجیت عقل نیست؟ درست آقا، خب اون سقرایات حجیت عقل یه قیاس مقدمی میخواد، قیاس مقدمی خوش یه سقرا داره یه کبرا داره،
درست
کبراش که قاعده ملازمه است، ما که توی مباحث ملازمات عقلیه مثل مسئله زد مثل اجتماع عقل
نداریم، میخواد بگید پی بالاخره ما چند تا کبرا داریم؟
این دو تا کبرا یه که ما میام این سقرا ها بحث میکنیم، از سقرا های قیاس مقدمی میخواد.
همین الان این سوال اصلیه، من الان چرا هی دارم عبارت رو اینطوری معنا میکنم که کسی همین حرفو بزنه، یعنی مستشکل اینو داره میگه، این تمام حرف مستشکله. حالا میخوام برسم الان جواب شده، من گفتم حالا تا اینجا که گفتم عبارت شو بخونم بقیهش هم چشم، قشنگ همین سوال اصلی الان قشنگ به سوال اشاره کرد، یعنی اشکالی که به ایشون شده اینه که آقا شما یه کبرا نداری، شما 6 تا باب داری درست میکنی، تو هر کدوم یه کبرا رو داری رسید که میکنی، یکیش کبرای زده، یکیش کبرای مقدمه واجبه، یکیش کبرای اجتماع امره، یکیش هم کبرای حسقوبه. شما الان این صورت مسئله که پیاده کردید فقط داره حسن قبه بهت میگه که ان العقل بعد ادراکی حسن الافعال، حالا هل یدرکان این خود مستقلا شد نشد کل باب ملازمات، تو داری مقدمی ملازمات مینویسی نه مقدمه یه مستقلا، مفهوم آقا؟ حالا میرسیم تو بازش میکنم انشاءالله. اما فعلا تا اینجا آقای مظفر میخواد بگه من دارم یه حرفی که زدم مال مستقلات نیست، مال کل ملازماته. یه حرفی که اینجا زدم ادعام اینه، این مال کل ملازماته. الان با ظاهر این بحث فهمیدیم که کل ملازمات هم یه کبرا بیشتر نداره، او یه کبرا هم همین سؤال حل یدرکه که وقتی این کبرا رو اثبات کردم چون صغرا در یه جای دیگه ای اثبات شده، اینا که به هم بخورن صغرا اجلاس اصولی پا میگیره. یعنی در اثبات این صغرا اجلاس اصولی این نمال کلام کل کلام در یه مسئله کبرا رو اثبات کن، چون صغرا یا بدیهه یا قد ثبت اثباتها فی مقصود علم آخر. حالا بخونه اقسام الدلیل العقلی. ان الدلیل العقلی افق ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين، ما يستقل به العقل و ما لا يستقل به العقل. قبلا دیگه اینا رو بلدید دیگه که آقا وقتی دو تا مقدمه داریم میاریم، گاهی اوقات دو تا مقدممون عقلیان، گاهی اوقات یکی عقلیه یکی غیر عقلیه. اگر یکی عقلی شد یکی غیر عقلی شد، چون نتیجه تابع اخص مقدمه این باسین علاوه شروط منطقی، پس قیاس که غیر مستقلات عقلیه. ان الدلیل العقل ما يعتبر به تعبیر آخر نقول ان الاحکام العقلیه علا قسمه مستقلات و غیر مستقلات و هذه التعبیرات كثيرا ما تجري على السنه الاصوليين و يقصدون بها المعنى الذي سنوضحه. الان توضیح میدم براتون. آقای مظفر اینجا که اشاره میکنه اشاره درسته. و امکان قد یقولون، قد ای قد تقلیل آروف فعل مزاره، منظورش هم چیه؟ قد یقولون بعضی از اخباریین یه اصطلاح ها به کار بردن بعد از اخبار شال رسائل قد اوزن میخونید این مطلب رو. بعضی از اخباریین این اصطلاح ها به کار بردن، اصولیین هم در جواب اونا به همین استدلال حرف زدن، لذا این اصطلاح تو زبون اصولیین هم اومد که چیه؟ قد ان هذا ما يستقل به العقل، اینطوری میگن. اما منظورشون از مستقلات، مستقلات اینجا نیست، هر گردو نیست. آقا یه مستقلاتی داریم مصطلح ما که الان میخوایم توضیح بدیم که معمولا اینو میگن گاهی اوقات کجا تو بحث حجیت عقل، کجا تو دعوای با اخباریین، کجا تو مسئله عقل فطری، کجا تو عبارتای امین اسرابادی و سید محدث جزائری و بحرانی، اونجا که میرسن میگن ان هذا ما يستقل به العقل ولا يقصدون هذا المعنى. پس کلمه مستقلات عقلی مشترک لفظیه. پس چی میگن؟ بل يقصدون به معنى آخر. چی؟ و هو ما يحكم به العقل بالبداهه، بدیهی رو میگن مستقل العقل. ما يستقل به العقل میگن امر بدیهی. آقا امر بدیهی شما بگید بدیهی اهم از اینه که جز مشهورات باشه یا جزء یقینیات باشه. یقینیات امور برهانی هم بدیهی داره. برای اینکه اصطلاح رو درست متوجه بشیم مراجعه کنید فرق مشهور بالمعنى العام و مشهور بالمعنى الاخر. مشهور بالمعنى العام بعد شهره داشت، اما شهرهش صرف و شهره بود. حالا چرا مشهوره؟ واقعی داره که بدیهیه و مشهوره که بشن اولیات، مثلا مثل الکل اعظم من الجود که یقینیه برهانیه، واقع هم داره، یطابقو لا یطابقو هم معنا داره، اما چون همه بلدنش دیگه بلدنش مشهور شد. چی میخواییم بگیم؟ دو تا چهار تا امر مشهوره، امر مشهور اما برهانیه، تکوینیه، حقیقیه، شهره از صرف مشهورات بالمعنی الاخص و آراء تعذیبات صلاحی و مما تطابقت علیه آراء و قلائه فقط نیستن اینا، یادتونه؟ پس بعضی ها ما یستقل به العقل رو میگن، یعنی عقل بدیهی میدونتش بهش حکم میکنه. به این کان لیس من المستقلات العقل بالمعنى الاتی، ولو این که اصلا از مشهورات بالمعنى الاخص هم نیستن، از اون چیزایی که تو ما میخوایم انشاءالله تو مستقلات ازشون استفاده کنیم نیستن. پس آقا ما یستقل به العقل یه بار سر مشهور بالمعنى الاعم بیاده میشه، یه بار سر مشهور بالمعنى الاخر. ما بحثمون با کدوم آقای محمدی؟ با اخصت. اونا اعمرم میگن مایست، اونا میگن الکل اعظم من الجزء مایستقل به العقل. الان انشاءالله آقای مظفر مفصل حرفای اخباری نم توی مستقلات رسیدگی میکنه، میگه خودش کامل میگه دشون اینا رو. و علا کل حال فان هذا تقسیم یحتاج الى شيء من التوضیح. حالا برای اینکه این مجمل شده بذار توضیحش بدم. ان العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لابد من العلتين، همون سیستم منطقی، فقط منطقیشو بخونم تمامه. هر چیزی هر حکمی علت میخواد لاستحالت وجود الممکن. صلی الله علی محمد و آله. نه یه تیچهش گفتن یه تیچهش خود این تیچهش یه دقیقه باید اون سفر نگه داریم سخت مباشره باشه بیه دوباره